شب کریسمس شما به خیر. امروز 24 دسامبر سال 2025 هست و خب امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. یه لحظه با من تصور کنید زیر درخت کریسمس نشستید، یه جعبه بزرگ و خوشاب و رنگ دستتونه، با هیجان بازش میکنید، منتظرید که جدیدترین گجت روز رو ببینید، اما چیزی که میبینید یکی از اون فاجعه‌های به یاد ماندنی دنیای تکنولوژیه.
یه کابوس واقعی که میتونه کل تعطیلات رو خراب کنه. یعنی هدیه‌ای که به جای خوشحالی بیشتر مایه دردسر یا حتی خنده میشه.
دقیقاً. و امروز ما میخوایم به افتخار همین کابوس‌ها یه بررسی عمیق داشته باشیم. شما یه سری منابع و داستان‌های فوق‌العاده در اختیار ما گذاشتید درباره بزرگترین، عجیب‌ترین و خب گاهی خطرناک‌ترین شکست‌های تاریخ فناوری. هدفمون اینه که بفهمیم این محصولات چرا و چطور به چنین سرنوشتی دچار شدن. از کنسولی که مرغ سوخاری گرم میکنه تا موبایلی که منفجر میشه، آماده اید که با هم این جعبه پاندورای تکنولوژی رو باز کنیم؟
بریم ببینیم. فکر میکنم درسای خیلی جالبی میشه از این اشتباهات بزرگ گرفت.
خب بیایید از جایی شروع کنیم که مرز بین نبوغ و جنون مطلقاً مشخص نیست. شما در مورد کنسول بازی KF کنسول برای ما مطلب فرستادید. یعنی شما فکرشو بکنید. رستوران زنجیره‌ای مرغ سوخاری کنتاکی
تصمیم میگیره وارد دنیای گیمینگ بشه.
آره. وقتی سال 2020 وسط اون هیاهوی پاندمی KFC این خبر رو توییت کرد، تقریبا همه فکر کردن یه شوخیه.
که البته تا حد زیادی هم همینطور بود. اما نکته جالبش این بود که این شوخی تا مرز واقعیت پیش رفت. شرکت کولر مستر که خب یکی از غول‌های ساخت کیس و قطعات خنک کننده کامپیوتره، رسما اعلام کرد که تو طراحی این دستگاه مشارکت داره.
آها، یعنی حداقل یه پروتوتایپ واقعی ازش وجود داشته.
بله، حداقل روی کاغذ و شاید در عمل.
و ویژگی اصلی و منحصر به فردش چیزی بود که بهش میگفتن
محفظه گرم‌کن مرغ.
دقیقاً، چیکن چمبر. منطق مهندسی پشتش این بود که گرمای تولید شده توسط پردازنده و کارت گرافیک موقع بازی داره هدر میره. پس چرا از این گرمای اضافی برای گرم نگه داشتن مرغ سوخاری استفاده نکنیم؟
شعار تبلیغاتیشون هم بی‌نظیر بود. Power your hunger.
گرسنگیت را شارژ کن.
چیزی که این مورد رو جذاب میکنه اینه که یک حرکت بازاریابی فوق‌العاده هوشمندانه بود. این کنسول هیچ وقت به تولید انبوه نرسید، ولی برای هفته ها اسم KFC رو سر زبون ها انداخت. اما از طرف دیگه خب یه سوال جدی هم مطرح میکنه. اگه این محصول واقعا تولید میشد چه تجربه ای رو رقم میزد؟ شما تصور کنید بوی روغن و مرغ سوخاری دائمی تو اتاقی که دارید بازی میکنید.
نکته جالبیه. یعنی یک ایده عجیب که تبدیل به یک بازاریابی موفق شد. اما گاهی این ایده های عجیب و این مهندسی بیش از حد از کنترل خارج میشه و تبدیل میشه به یک فاجعه مثلا 120 میلیون دلاری.
آها، این ما رو میرسونه به داستان عبرت آموز دستگاه آب میوه‌گیری جویسرو.
آه بله، نماد افراط در سیلیکون ولی. استارتاپی که سال 2016 با سر و صدای زیاد و سرمایه عظیم وارد بازار شد. محصولشون یک دستگاه پرس سرد 400 دلاری بود که
و هیچ کس، مطلقاً هیچ کس نمیدونست چرا یک آب میوه‌گیری باید به اینترنت وصل بشه. این دستگاه فقط با پک‌های مخصوص آب میوه کار میکرد که خود شرکت میفروخت و خب قیمت بالایی هم داشت. ایده این بود که دستگاه کد QR روی پک رو اسکن میکنه تا از تازه بودنش مطمئن بشه و بعد با فشاری معادل نیروی لازم برای بلند کردن 2 ماشین تسلا محتویات پک رو خالی میکنه.
همه چیز خیلی پیشرفته و آینده نگرانه به نظر میرسید. تا اینکه یه خبرنگار کنجکاف از بلومبرگ یه آزمایش ساده انجام داد. جلوی دوربین یکی از همین پک‌های جویسرو رو برداشت و با دست خالی فشارش داد. نتیجه چی بود؟
آب میوه خیلی راحت و حتی سریع‌تر از اون دستگاه 400 دلاری توی لیوان ریخته شد.
وای.
و همون ویدیو میخ آخر بر تابوت یک شرکت 120 میلیون دلاری بود. جویسرو به نمادی از این تفکر حاکم بر سیلیکون ولی تبدیل شد که معتقد هر مشکلی در زندگی، هر چقدر هم ساده، نیاز به یک راه حل پیچیده، گران قیمت و متصل به اینترنت داره.
حرف شما در مورد تجربه کاربری من رو یاد دنیایی میندازه که این مفهوم توش پادشاهی میکنه. دنیای بازی‌های ویدیویی. اینجا جاییه که حتی بزرگترین شرکت‌ها هم گاهی اشتباهات مرگباری مرتکب میشن. بیایید با یکی از مشهورترین فجایع تاریخ این صنعت شروع کنیم. نینتندو ورچوال بوی محصول سال 1995.
یک شکست تماشایی از شرکتی که معمولاً به دقت و وسواس در طراحی مشهوره. ورچوال بوی قرار بود اولین قدم بشر به سوی واقعیت مجازی تو خونه ها باشه. یک ایده بسیار جلوتر از زمان خودش.
اما اجرای ایده کابوس تمام و یار بود. دستگاه بیشتر شبیه یک دوربین دوچشمی قرمز و سنگین بود که روی یه سپایه قرار داشت. باید روی میز میذاشتیش، خم میشدی و صورتت رو داخلش فرو میکردی. اما فاجعه اصلی نمایشگرش بود. نینتندو برای کاهش هزینه‌ها تصمیم گرفته بود فقط از LED های قرمز رنگ استفاده کنه.
یعنی تمام دنیاهای مجازی که تجربه می‌کردید فقط از دو رنگ تشکیل شده بودند، سیاه و قرمز تند.
آره، تصور کنید دارید یه بازی مثل ماریو رو با این ترکیب رنگی بازی می‌کنید.
نتیجه برای کاربر یک فاجعه ارگونومیک بود. منابعی که شما فرستادید به وضوح اشاره می‌کنن که بعد از 10 الی 15 دقیقه بازی کردن، کاربرها دچار سردرد شدید، چشم درد، حالت تهوع
و حتی گردن درد می‌شدن.
دقیقاً.
باور نکردنیه. میگن هشدارای سلامتی که روی جعبه دستگاه نوشته شده بود، از دفترچه راهنمای خود بازی‌ها طولانی‌تر بود. نینتندو رسماً به شما التماس می‌کرد که هر 10 دقیقه یک بار استراحت کنید. خب وقتی سازنده یک محصول سرگرمی از شما میخواد که کمتر ازش استفاده کنید، یعنی یه جای کار حسابی میلنگه.
همینطوره و این محصول دلایل کاملا مشخصی شکست خورد. قیمت بالا، یعنی 180 دلار در سال 1995، پول خیلی زیادی بود.
خیلی زیاد بود.
کمبود بازی‌های خوب و مهمتر از همه، یک تجربه کاربری که به جای سرگرمی رسماً به کاربر آسیب فیزیکی می‌رسوند. نینتندو اونقدر از این محصول شرمنده بود که برای سالها حتی اسمش رو هم به زبون نمی‌آورد.
این خیلی جالبه که یک شکست میتونه پایه موفقیت‌های بعدی باشه. اما نینتندو تنها قولی نبود که تو اون دوران اشتباه کرد. شما به یک مورد خیلی غیرمنتظره اشاره کردید. اپل پیپین، محصول سال 1996. بله، درست شنیدید. اپل هم یه زمانی کنسول بازی ساخته.
این یکی از اون حقایق تاریخ تکنولوژیه که خیلی‌ها فراموشش کردن. پیپین نمادی از دوران تاریک اپل، یعنی سالهای بین رفتن و بازگشت استیو جابز به حساب میاد. دورانی که شرکت مسیرش رو گم کرده بود. ایده این بود که یک کامپیوتر مکینتاش ساده شده رو به تلویزیون وصل کنن و اسمش رو بذارن کنسول بازی. این پروژه با همکاری شرکت بندای انجام شد.
روی کاغذ شاید ایده بدی به نظر نرسه، اما اشتباه مرگبارشون جایی بود که فکر میکردن اسم اپل برای فروش هر محصولی با هر قیمتی کافیه. شما به قیمت گذاری اشاره کردید که واقعا تکان دهنده است. تو دورانی که سونی پلی استیشن رو با قیمت 299 دلار و نینتندو 64 رو با 199 دلار میفروخت، اپل این کنسول رو با قیمت سرسام‌آور 600 دلار عرضه کرد.
دقیقاً، هیچ منطقی پشت این قیمت گذاری نبود. چرا یه نفر باید 2 یا 3 برابر قیمت کنسول‌های محبوب بازار رو برای دستگاهی بپردازه که در مجموع کمتر از 20 تا بازی براش منتشر شد؟
نتیجهش هم یک شکست کامل بود.
بله. به محض اینکه استیو جابز در سال 1997 به اپل برگشت، یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که تولید پیپن رو برای همیشه متوقف کرد.
این نشون میده یک شرکت چقدر میتونه بدون یک رهبری با دیدگاه مشخص مسیر رو گم کنه. این هویت گم شده من رو یاد یک محصول دیگه از همون دوران میندازه که سعی داشت همه کاره باشه ولی در عمل هیچ کاره عذاب در اومد. نوکیا انگیج.
آه، انگیج. یک نمونه کلاسیک از محصولیه که روی کاغذ ایده گرخشانی داره، اما در اجرا تبدیل به یک فاجعه میشه. ایده این بود بیاین پادشاه دنیای موبایل یعنی نوکیا رو با پادشاه کنسول‌های دستی یعنی نینتندو گیم بوی ترکیب کنیم. چی میتونست از این بهتر باشه؟
تقریبا همه چیز. اولین مشکل طراحی فیزیکی دستگاه بود. بلندگو و میکروفون روی لبه باریک بالای دستگاه قرار داشتن. این یعنی برای اینکه بتونید باهاش تلفنی صحبت کنید، باید گوشی رو مثل یک تاکو یا ساندویچ از پهنا روی گوشتون نگه می‌داشتید. این حالت به ساید تاکینگ معروف شد و خیلی سریع تبدیل به سوژه تمسخر در سراسر اینترنت شد.
دقیقاً یک نمونه عالی از تضاد بین فرم و عملکرد بود. طراحان اونقدر روی جنبه گیمینگ دستگاه تمرکز کرده بودن که اساسی ترین عمل کردش به عنوان یک تلفن رو فدا کرده بودن. اما مشکل به همینجا ختم نمی شد.
نه، مشکل دوم حتی فاجعه بارتر بود. برای عوض کردن کارتریج بازی شما باید یه فرایند هفت خان رستم رو طی می کردید. قاب پشتی گوشی رو باز می کردی، باتری رو در می آوردی، کارتریج رو عوض می کردی، باتری رو سر جاش می زاشتی، قاب رو می بستی و در نهایت گوشی رو دوباره روشن می کردی.
یک فرایند کاملا طاقت فرسا و غیر منطقی برای کاری که روی گیم بوی تو 2 ثانیه انجام می شد. انگیج در نهایت نه گیمرها رو راضی کرد چون تجربه بازی کردن باهاش سخت بود و نه کاربران عادی موبایل رو. این یک درس بزرگ در طراحی محصوله. وقتی تلاش میکنی دو گروه کاملا متفاوت از مخاطبان رو هدف قرار بدی، این ریسک بزرگ وجود داره که در نهایت هیچ کدوم رو راضی نکنی.
تا اینجا از ایده های عجیب و طراحی های فاجعه بار گفتیم، اما شکست های مدرن تر شکل های جدیدی به خودشون گرفتن. حالا میخوایم بریم سراغ هدایایی که یا بعد از مدتی ناپدید میشن یا بدتر از اون منفجر میشن. بیایید با یک شکست خیلی جدیدتر شروع کنیم. گوگل استیدیا.
وعده گوگل در سال 2019 خیلی وسوسه انگیز و آینده نگرانه بود. پایان دوران کنسول‌های سخت افزاری گران قیمت. بازی کردن جدیدترین بازی‌های روز فقط با قدرت اینترنت روی هر دستگاهی.
خیلی‌ها هم برای کریسمس اون سال کنترلر استیدیا یا اشتراک این سرویس رو هدیه گرفتن. اما مشکل اصلی خیلی زود خودش رو نشون داد. مدل تجاری گوگل برای گیمرها هیچ منطقی نداشت. شما باید هم ماهانه $10 برای اشتراک سرویس پرداخت می‌کردید
و هم باید خود بازی‌ها را به قیمت کامل $60 جداگانه می‌خریدید.
دقیقاً.
اینجاست که روانشناسی گیمرها وارد مجارا میشه. چرا یک گیمر باید پول کامل یک بازی رو برای سرویسی بپردازه که در عمل مالکیت اون بازی رو بهش نمیده؟ اگه اشتراکت رو قطع می‌کردی، دسترسی به بازی‌هایی که خریده بودی رو از دست می‌دادی.
و سرنوشت استیدیا هم مثل خیلی از پروژه‌های دیگه گوگل قابل پیش‌بینی بود. گیمرها استقبال نکردند و گوگل طبق عادت همیشگی بعد از کمتر از 3 سال در ژانویه 2023 رسماً اعلام کرد که این سرویس رو برای همیشه تعطیل می‌کنه.
نکته کنایه‌آمیز ماجرا اینجاست که تکنولوژی پشت استیدیا واقعاً خوب کار می‌کرد. استریم بازی‌ها با کیفیت بالا و تأخیر کم یک دستاورد فنی بزرگ بود. این شکست به ما نشون میده که حتی بهترین تکنولوژی هم بدون یک مدل تجاری درست محکوم به فناست.
و اینجاست که ماجرا به هدیه کریسمس ربط پیدا می‌کنه. تصور کنید شما اون کنترلر یا اشتراک رو هدیه گرفته بودید. امروز اون هدیه دیگه وجود خارجی نداره. یک سرویس دیجیتالی که کاملا ناپدید شده. حداقل هدیه‌تون خطرناک نبود که این ما رو میرسونه به آخرین و شاید ترسناکترین مورد لیست. سامسونگ گلکسی نوت 7.
یک کابوس به تمام معنا برای یکی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی دنیا. این تنها هدیه‌ای تو لیست ماست که واقعاً میتونست به شما آسیب فیزیکی جدی بزنه.
این گوشی قرار بود بهترین گوشی سال 2016 باشه و طبق تمام بررسی‌های اولیه واقعاً هم بود. یک صفحه نمایش فوق‌العاده، دوربین عالی، قلم کاربردی. تا قبل از اینکه شروع به آتیش گرفتن بکنه. مشکل از باتری دستگاه بود. به خاطر یک نقص در طراحی و عجله در تولید، باتری ها بیش از حد فشرده شده بودن و در نتیجه خود به خود منفجر می شدن.
وضعیت اونقدر سریع بحرانی شد که سازمان‌های هوانوردی در سراسر دنیا حمل این گوشی رو تو هواپیماها ممنوع کردن. مهمدارها قبل از هر پرواز مشخصاً اسم سامسونگ گلکسی نوت 7 رو توی بلندگو اعلام می‌کردن و هشدار می‌دادن. این یک تحقیر بزرگ برای برند سامسونگ بود.
سامسونگ مجبور شد یک فراخوان جهانی اعلام کنه و تمام 2.5 میلیون دستگاه فروخته شده رو جمع‌آوری کنه. اونها حتی کیت‌های مخصوصی شامل جعبه‌های ضد حریق و دستکش برای مشتری‌ها می‌فرستادن تا بتونن گوشی‌هاشون رو به شکل امنی پس بفرستن. به قول یکی از منابعی که شما فرستادی، اگه کسی کریسمس 2016 این گوشی رو هدیه گرفته بود، احتمالاً هیجان‌انگیزترین و خب داغ‌ترین تعطیلات عمرش رو تجربه کرده.
این اتفاق یک ضربه بزرگ به اعتبار سامسونگ بود، اما در عین حال یک درس بسیار مهم به کل صنعت داد. این ماجرا به خوبی نشون داد که رقابت شدید بر سر ویژگی‌های جزئی مثل باریک‌تر کردن گوشی به اندازه 0.5 میلیمتر چه عواقب ویرانگری میتونه داشته باشه. البته باید این اعتبار رو به سامسونگ داد که از این اشتباه درس بزرگی گرفت و بعد از اون ماجرا فرایند کنترل کیفیت باتری‌هاش رو به شکل بنیادی تغییر داد.
بسیار خوب. از کنسول مرغ سوخاری و آب میوه‌گیری 400 دلاری گفتیم تا گوشی‌های منفجره. خب، اگه بخوایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ شاید پیام اصلی این باشه که دفعه بعد که یک هدیه ساده مثل یه جفت جوراب یا یه شال گردن گرفتید، واقعاً خوشحال باشید. حداقل جوراب شما نیاز به آپدیت نرم افزاری نداره و نصف شب خود به خود منفجر نمیشه.
دقیقاً، این یک دیدگاه خیلی خوبه. اما اگه بخوایم یک لایه عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، این شکستا بخش ضروری و جدایی ناپذیر از فرایند پیشرفت تکنولوژی هستن. فاجعه ویرچوال بوی به نینتندو یاد داد که تجربه کاربری و راحتی کاربر از هر چیزی مهمتره. درسی که مستقیماً منجر به خلق وی شد.
پس در واقع این قبرستان گجت ها پایه و اساس موفقیت های آینده است؟
دقیقاً. اشتباهات اپل با پیپین و گم کردن هویتش تو دهه 90 راه رو برای بازگشت قدرتمند استیو جابز و تمرکز بی‌نظیر روی محصولاتی مثل آیفون باز کرد. حتی فاجعه نوت 7 هم باعث شد کل صنعت موبایل به مقوله ایمنی باتری با دید بسیار جدی‌تری نگاه کنه. اینها مثل پله‌هایی هستند که شرکت‌ها برای رسیدن به قله گاهی باید از روی اونها عبور کنن و زمین بخورن. بدون ریسک کردن و بدون احتمال شکست، هیچ نوآوری بزرگی اتفاق نمی‌افته.
این نگاه خیلی جالبیه. و به عنوان آخرین نکته، می‌خوام یک سوال رو برای شما که این بحث رو دنبال کردید مطرح کنم تا بهش فکر کنید. با نگاه به گجت‌های پرسر و صدای امروزی، از هدست‌های واقعیت ترکیبی گرفته تا گجت‌های هوش مصنوعی، به نظر شما کدومی کشون این پتانسیل رو داره که 10 سال دیگه در لیست بدترین کادوهای تاریخ کنار جوس رو و ویرچوال بوی قرار بگیره؟
یک سوال عالی برای به پایان رسوندن این بررسی.
ممنونیم که امروز وقتتون رو با ما گذروندید. کریسمس خیلی خوبی داشته باشید.